ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا و از این مجله هشت شب ما پذیرا باشید در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه هفتم آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 28 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است عزیزان و خوش آمدید به این مجله. الهه روانشاد هستم. 30 دقیقه میزبانی شما را در این مجله عهده‌دار خواهم بود، اما نه پیش از آن که همکارم سپیده بهکام شما را در جریان مهمترین خبرها در آغاز این مجله قرار بده.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقامات قطری و حماس گزارش داده‌اند که روز سه‌شنبه اسرائیل 30 زندانی فلسطینی و گروه افراطی حماس 10 تن از گروگان‌ها را آزاد خواهند کرد. وقفه 4 روزه در جنگ روز سه‌شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی پایان یافت، اما به گفته قطر دو طرف توافق کرده اند این وقفه به مدت 48 ساعت تمدید شود. تاکنون 69 گروگان شامل زنان و کودکان اسرائیلی و اتباع خارجی و 150 زن و کودک زندانی فلسطینی آزاد شدند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از تمدید وقفه در جنگ استقبال کرده اند و می گویند کمک های انسان دوستانه و سوختی که به نوار غزه ارسال می شود پاسخگوی نیازهای فوری ساکنان غزه نیست. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید پس از پایان جنگ غزه تشکیلات خودگردان فلسطینی باید اداره امور غزه را بر عهده بگیرد. به گفته آقای بورل تشکیلات خودگردان باید احیا شود و اداره امور کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی را در دست بگیرد. آقای بورل روز دوشنبه در نشست مشترک کشورهای عرب و اتحادیه اروپا در بارسلون گفت تشکیلات خودگردان باید هرچه سریعتر برای کسب مشروعیت بیشتر و بهبود عمل کردش انتخابات سراسری برگزار کند. اتحادیه اروپا و کشورهای عرب در نشست مشترک خود بار دیگر تأکید کردند که گزینه دو کشور مستقل راه حل پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی هست. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در این نشست دو روزه شرکت کرده بود، ولی اسرائیل نماینده خود را به نشست بارسلون اعزام نکرده بود. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در نشست روز سه‌شنبه خود بر ادامه حمایت‌های نظامی و مالی از اوکراین تأکید کردند. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو که در مقر ناتو در بروکسل برگزار شد، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر حمایت قاطع کشورش از اوکراین تأکید کرد. آمریکا تا کنون بیش از 113 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه، نظامی و کمک‌های مالی در اختیار اوکراین قرار داده است. اتحادیه اروپا، ناتو، کانادا و دیگر کشورهای غربی نیز میلیاردها دلار برای حمایت از اوکراین در مقابله با تهاجم نظامی روسیه بودجه اختصاص دادند. و خبرگزاری تسنیم به نقل از مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع کشور گزارش شده است که خرید جنگنده های سوخو 35 از روسیه قطعی شده است. به گفته او فرایند خرید هواپیماهای آموزشی یاک 130 و بالگرد میل 28 از روسیه نیز آغاز شده است. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی تیر ماه سال جاری به طور غیر مستقیم برهم خوردن قرارداد خرید سوخو 35 از روسیه را تایید کرده بود. آقای آشتیانی گفته بود ایران به این نتیجه رسیده است که توانمندی تولید در داخل کشور به وجود آمده. در سالهای اخیر تهران بارها از نهایی شدن خرید جنگنده‌های پیشرفته سوخو 35 از روسیه خبر داده.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درخواست‌ها برای برکناری وزیر کشور به دلیل آنچه که درخواست کنندگان دروغگویی او خواندند، هم حجاب بان استخدام می‌کند و هم آن را تکذیب می‌کند. در درون حکومت جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟
بخشی از مردم فکر میکنه که مخالفت با حجاب اجباری میتونه باعث ثابت شدن حکومت بشه و به خاطر همین نگرانه، و بخش دیگه فکر میکنه همزمان میتونه با همین میزان خشونت حجاب اجباری رو حفظ بکنه، حکومت رو هم حفظ بکنه. مصالح نظام هستش که اینجا باعث میشه که این دو دستگی ایجاد بشه.
شما شنونده خوب رادیو فردا شنیدید که رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران به دنبال گزارش اختصاصی رادیو فردا از سمتش برکنار شد. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. به دنبال افشای بخشنامه وزیر کشور با مهر محرمانه برای برخورد با زنان بدون حجاب، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران خواهان برکناری احمد وحیدی شدند. احمد وحیدی روز چهارشنبه اول آذر ماه ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار نیروهای حجاب‌بان در مترو مجوزی صادر نکرده. روزنامه اعتماد اما در شماره 5 آذر ماه تصویر بخشنامه وزیر کشور رو که تاریخ 9 خرداد رو بر خودش داشت منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در مترو تاکید شده بود. دادستانی تهران هم به دنبال این ماجرا علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد، اما این امر واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته. تلاش برای استخدام حجاب‌بان، سپس تلاش برای مخفی کردن دولتی بودن حضور اونها در متروها، برخی را به این استدلال رسونده که خود حاکمیت هم از درون بر سر حجاب اجباری و حجاب‌بانان دچار نفاق و دو دستگی است. پرسشی که با مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی در میان گذاشتیم.
در این ماه‌های گذشته ما با سیاست‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی از سمت جمهوری اسلامی مواجه بودیم. البته این تفاوت فقط در نوع عملکرد هستش، وگرنه در کلیت چیزی رو که در تمام این 4 دهه مواجه بودیم باهاش این که بخواد به هر شکلی شده زن مسلمان ایرانی رو بر اساس استانداردهای خودش در نظر بگیره تغییری نکرده. اما مشکلی بودیم که به طور مشخص وزارت کشور میاد لیست‌های استخدامی میده، لینک استخدامی رو در نظر می‌گیره و میگه کسانی که بیان با این درآمد مشخص و با این شرایط کاری مشخص میتونن به عنوان حجاب‌بان استخدام وزارت کشور بشن. بلافاصله چند روز بعدش میبینیم که گفته میشه که نه، این نیروها خودجوش هستن و اصلا کسی به اونها نگفته که بیان زاکانی شهردار تهران در مورد نیروهای خودجوش توی متروهای تهران حرف میزنه، در ایستگاه‌های مختلف حرف میزنه. و بعد میبینیم که همون روزی که زاکانی مصاحبه رو میکنه، باز یک پیامکی واسه شهروندان ایرانی میره بر این مبنا که اگر میخوای در مخالفت با اوریان نمایی و با مخالفت با این توهین به مقدسات که در خیابان‌های ایران داره اتفاق میفته قدمی بردارید، به این لیک مراجعه بکنید و بشید بخشی از این پروژه که ظاهرا به نظر میاد که همچنان میخوان بگن که خودجوشه، اما دارن ثبت نام هم میکنن از مردم که برن و طرفدارانشون توی اون بخش هم ثبت نام بکنن. این دو تا نگاه رو وقتی ما میبینیم که مرتب هم در طی یک روز حتی میبینید این دو تا رویکرد رسانه‌های مختلف مطرح میشه، فارسی روی مصاحبه رو در نظر میگیره، تصمیم یه جور دیگه صدا و سیما میره دوباره مصاحبه میکنه با وزیر کشور یک شکل دیگه به موضوع میده. این واقعیت اینه که شما وقتی نگاه بکنید به این که بعد از قتل حکومتی مهدی امینی هیچ کس حاضر نبود که گردن بگیره که گشت ارشاد اصلا وجود داشته پیش از اون، و به سرعت اون ماشینی که تصور سنتی گشت ارشاد بود، اون بنی که بود و اینها از خیابان‌ها کنار گذاشته شد تا به شکل دیگه بخوان حجاب رو کنترل بکنن. الان مسئله حجاب‌بان‌ها و مسئله حجاب میتونه منجر به قتل بشه در خیابان‌های ایران، و به همین دلیل نه نهاد شهرداری، نه نهاد استانداری، نه نهادهای مربوط به قوه قضاییه و نه وزارت کشور که پیش از این به پلیس امنیت اخلاقی ازای همون گشت ارشاد رو مسئولیتش رو داشت، حاضر نیستن بگن کسانی که دارن در خیابان‌ها تذکر میدن یا به قول خودشون آمر به معروف و ناهی به منکر هستن بخشی از مجموعه ما هستن. چون فردا اگر یک نفر به خاطر اون تذکر تفکر به قتل برسه، مثل آرمیتا، مثل جینا، اون وقت افکار عمومی میتونه اون نهاد رو مقصر بدونه به خاطر این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینه که اینا هیچ کدوم حاضر نیستن که بگن اصلا دیگه چنین نهادهایی وجود داره و با عباراتی مثل اینکه اینها مردم خودجوش هستن یک شکلی میخوان بار مسئولیت رو از خودشون بردارن و این ناهماهنگی و این که این یک دستی در روی کردن بینشون وجود نداره، این اعتقاد منه که اصلا به این دلیل نیستش که بخشی از نظام موافق حجاب اجباریه، بخشی از نظام مخالف حجاب اجباریه. نه، مسئله‌ای که وجود داره اینه که بخشی از نظام فکر میکنه که مخالفت با حجاب اجباری میتونه باعث ثابت شدن حکومت بشه و به خاطر همین نگرانه، و بخش دیگه ای از نظام این نظر رو نداره و فکر میکنه همزمان میتونه با همین میزان خشونت حجاب اجباری رو حفظ بکنه، حکومت رو هم حفظ بکنه. مصالح نظام هستش که اینجا باعث میشه که این دو دستگی ایجاد بشه.
خانم گلرو، بسیاری خواستار برکناری وزیر کشور هستن. از جمله اونها میشه به حزب ندای ایرانیان اشاره کرد که در این باره به رئیس قوه قضاییه نامه‌ای نوشته، وزیر کشور رو دروغگو خوانده به دلیل اینکه هم بخشنامه محرمانه رو فرستاده و هم مدت‌ها بعد از اون، یعنی در خرداد فرستاده شده و حالا در آذر ماه میگه که نه، اینها نیروهای خودجوش هستن، مردمی هستن. تصور میکنید تا چه حد امکان برکناری او به دلیل این دروغگویی ممکن باشه؟ چرا که نوشته شده که دروغگویی یکی از مقامات سیاسی کشور یا شال نداشتن یک دختر کدام یک بنیانهای یک جامعه را مانند موریان سست میکند؟ تصور میکنید تا چه حد به این نامه بها داده بشه؟
البته این احوالی که شما بهش اشاره کردید در راستای منافع نظام بیشتر قدم برمیداره تا در راستای منافع ملی. همونطوری هم که در سال قبلی عرض کردم، این اختلاف نظرهایی که وجود داره بر سر اینه که چه چیزی ممکنه که منافع نظام رو در خطر بندازه. آیا حاضر هستید که در مورد حجاب اجباری کوتاه بیایم، در مورد دروغ کوتاه بیایم به خاطر اینکه نظام رو حفظ بکنیم یا نه؟ این استراتژی کلی جمهوری اسلامی بوده در طی تمام این سالها. در طی چند ماه گذشته شما دیدید که بارها نامه‌های از طرف نهادهای امنیتی اومده که تهدید شده وزیر علوم که اگر که درست دانشگاه‌ها رو سرکوب نکنی تو رو کنار خواهیم گذاشت. وزیر کشور هم در طی یک سال گذشته بارها بهش انتقاد شده که اونطوری که باید و شاید نتونستی امنیت رو لحاظ بکنی، امنیت به معنایی که در جمهوری اسلامی وجود داره. و این انتقادی که وزیر کشور بوده این بوده که نتونستی گروه‌هایی رو که باید حجاب‌بان می‌شدن یا کنترل می‌کردن شهر رو درست مدیریت بکنی. به خاطر دروغی که گفته کنار گذاشته نخواهد شد. هر کسی به خاطر دروغ گفتن در جمهوری اسلامی نه استعفا داده نه برکنار شده. هر کدوم از این وزرا هم در ماه‌های آینده کنار گذاشته بشن، صرفاً فقط و فقط به این دلیل خواهد بود که اونطوری که باید وظایفشون رو انجام ندادن که بخوان نهادهای امنیتی به اندازه کافی از این وزرا راضی باشن، وگرنه به خاطر دروغگویی نه ایشون نه هیچ کس دیگه تا حالا در جمهوری اسلامی کنار گذاشته نشد.
در نهایت خانم گلرو، تصور میکنید روی خوش نشان ندادن مردم به ویژه زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری آیا روی این حکومت در نهایت تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم که روی جمهوری اسلامی به عنوان اینکه بخواد کنه تغییری در خودش بده تأثیری داشته باشه. با توجه به اتفاقاتی که در طی یکی دو سال اخیر افتاده، جمهوری اسلامی حجاب اجباری رو به بخش جدا نشدنی هویت خودش و پاشناشیل خودش تبدیل کرده و سرنوشت خودش رو در ایران، سرنوشت حجاب اجباری رو در ایران به هم دیگه گره زده. و ما بعیده که بتونیم روزی بدون حجاب اجباری جمهوری اسلامی داشته باشیم و به خاطر همینه که می‌بینید که همچنان با وجود مقاومت‌هایی که وجود داره حکومت تلاشش رو می‌کنه که نهادهای امنیتی بیشترین میزان سرکوب رو به همراه داشته باشن، بیشترین میزان فشار رو در دانشگاه‌ها، در خیابان‌ها، در مدارس ایجاد بکنن، برای اینکه می‌دونه که سرنوشتش گره خورده و پیدا نشه.
از مهدیه گلرو میشنیدیم، فعال مدنی و تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد. و اما با ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای فشار بر پیروان آیین بهایی، یک خانواده بهایی از تصمیمی خبر داده که شاید رسیدن به آن برای همه شهروندان ساده و آسان نباشد. اهدای پیکر مادر درگذشته به دانشگاه برای تحقیقات پزشکی به جای دفن اون در خاوران، گورستانی که نامش با اعدام‌های دهه 60 گره خورده است. از همکارم شاهین بشیری بیشتر در این باره بشنویم.
خانواده یک شهروند بهایی که به آنها گفته شده بود باید وی را در خاوران دفن کنند، پیکرش را برای آموزش پزشکی اهدا کردند. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند کاربری گورستان خاوران را که سندی تاریخی در ارتباط با اعدام‌های دست جمعی در دهه 60 است، تغییر دهند. کامران رحیمیان، فرزند آفاق خسرویوند، شهروند بهایی که چهارشنبه اول آذر درگذشت، روز دوشنبه ششم آذر اعلام کرد که برای حفظ استقلال جامعه بهایی و همچنین احترام به حریم روح خاوران که به گفته او پدرش نیز بخشی از آن است، خانواده تصمیم گرفته پیکر مادرش را وقف یادگیری دانشجویان پزشکی کند. همزمان شماری از خانواده‌های دادخواه اعدام‌های دهه 60 خورشیدی با انتشار عکسی از محل گورهای جمعی خاوران میگویند که ردیفی تازه از قبر در این محل حفر شده است. این عکس با این توضیحات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جدول سمت راست گورستان بهشت جاوید که مختص بهائیان است را از محوطه گورهای جمعی خاوران جدا کرده، اما حکومت ایران بهائیان را مجبور کرده که در محوطه گورهای جمعی پیکر عزیزانشان را دفن کنند و یک ردیف قبر تازه هم حفر شده است. فعالان حقوق بشر هدف این کار حکومت ایران را آزار و اذیت بیشتر بهائیان و همینطور محو کردن آثار دفن زندانیان اعدام شده دهه 60 می‌دانند. رضا معینی، مسئول پیشین دفتر ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این ترفند جمهوری اسلامی از همان آغاز برای در برابر هم قرار دادن مردمه، ولی به هر صورت حذف این افراد یک سوی ماجراست، حرمت مردگان سوی دیگر ماجرا. خاوران پاره‌ای از ایران است، بخشی از تاریخ ماست. امروز همان تک خاکی رو که این افراد به توهین آمیزترین گونه، تحقیر آمیزترین شکل آنجا دفن شدن، دارن از بین میبرند. حال به این عنوان که باجگیری جمهوری اسلامی شکل دیگری پیدا کرده که خلاف قانونهای جاری این کشوره و با تحت فشار گذاشتن جامعه بهائیان و در عین حال آزار و اذیت خانواده های خاوران.
خانواده های اعدامیان دهه 60 تا کنون بارها به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کردند. میهن روستا، فعال حقوق بشر و از خانواده اعدام شدگان سال 67 در گفتگو با رادیو فردا این اقدام جمهوری اسلامی را توهین به کرامت انسانی می داند.
اینها تلاششون این هستش که ما رو در مقابل هم قرار بدن که خوشبختانه این درد مشترک ما و بهائیان ما رو به هم نزدیکتر میکنه. این درد مشترک باعث جدایی ما از همدیگه نیست، بلکه اون خشمی رو که در ما ایجاد میکنه، چه در خانواده های بهائی چه در خانواده های خاوران، این خشم انگیزه ما میشه برای اینکه پرچم دادخواهی رو برافراشته تر بکنیم. و امیدمون این هست، آرزوی من این هستش که ما مثل تمام این سالها تنها نمونیم.
در نامه خانواده‌های اعدامیان دهه 60 که اردیبهشت 1400 خطاب به شهرداری تهران منتشر شد، تغییرات در گورستان خاوران مغایر حرمت انسانی توصیف شده. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، یکی از اعضای هیئتی موسوم به هیئت مرگ بود که به دستور روح الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در پی برگزاری دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای هزاران زندانی سیاسی را در سراسر ایران به اعدام محکوم و بلافاصله این احکام را اجرا کرد. در گزارش منشور آزادی، رفاه، برابری تاکید شده که جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته حتی از گذاشتن سنگ قبر یا هر گونه نشانه و برگزاری مراسم بزرگداشت جلوگیری کرده و با اقدام مقامات حکومتی برای تغییر کاربری خاوران، اکنون خانواده‌های خاوران نگران روند نابودی آن هستند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران به دنبال گزارش اختصاصی رادیو فردا سمتش برکنار شد. در ویدیوی اختصاصی رادیو فردا در جریان مسابقات دو میدانی آسیا در تهران، یک ورزشکار زن قزاقستانی با پوشش کاملا آزاد و استاندارد در حال پرش از روی مانع است، در حالی که همزمان زنان ایرانی با حجاب اسلامی در این رویداد ورزشی حضور دارند. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک گفتگویی داشته با همکارم مهدی تاهباز در این باره.
رقابت‌های ناشنوایان قهرمانی آسیا زنان و مردان در تهران برگزار شد و مسابقات رو بی سر و صدا داشتند دنبال می‌کردند. به نحوی که خود رئیس برکنار شده هم گفته، ما به حراست گفته بودیم دوربینا رو بگیرن و این رو هم خود خارجی ها گرفتن دیگه، اون از دست ما خارج بوده به گفته یو. ویدیویی که خب به رادیو فردا رسید نشون میداد که زنان ایرانی در این مسابقات دارن با همون پوششی که شناخته شده است، در واقع حجاب کامل دارن میدونن، اما ورزشکار قزاقستانی راحت داره با لباس استاندارد مسابقه میده و در خود ورزشگاه هم خب مردان و زنان مسئول ایرانی هم حضور دارن. ساعتی بعد خب خبرگزاری‌های حکومتی رفتن سراغ رئیس فدراسیون که این چیه و او گفت نه، اصلا هیچ مردی در ورزشگاه نیست، اگر شما موجود نری در ورزشگاه دیدید منو اعدام کنید. خب طبق شمارشی هم که کاربر انجام داده بودن تو همون تصویرم چندین موجود نر بود و البته خب او هم اعدام نشد ولی برکنار شد و فرد دیگری به نام خسروی حالا جایگزین او شده. از نخستین تبعات این اتفاق بوده در ورزشگاه آفتاب انقلاب.
و مهدی، برکناری مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون ناشنوایان، این نوع واکنش، این گونه برکناری، اون هم در حالی که رئیس فدراسیون توسط مجمع انتخاب شده، چه معنایی داره؟ آیا میتونه تبعاتی هم داشته باشه برای فدراسیون ناشنوایان ایران؟
به نکته بسیار جالبی اشاره کردی، یعنی ماها این دعواهای مجمع طول میکشه، تایید صلاحیت، انتخابات، جمع‌آوری رأی، و میبینیم که با انتشار یک ویدیو بلافاصله اون فرد برکنار میشه و این صرفا بیانگر استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی در قبال مسئله پوشش زنان. اصلا این برکناری مگه چه اتفاقی میفته؟ آیا رئیس بعدی میتونه جلوگیری کنه؟ نه، این مرتب میبینیم ورزشکاران، مربیان، داوران در مسابقات داخلی و خارجی این حجاب رو دارن پس میزنن. الان با این برکناری یکی دیگه میاد، او هم با همین مسئله مواجه خواهد بود. اصلا پرسش اینجاست که وقتی جمهوری اسلامی نمیخواد اجازه بده زنان از پوشش استاندارد و حرفه‌ای ورزشی استفاده کنن، چرا اصلا این میزبانی ها رو به عهده میگیره؟ پاسخ مشخصه.
چقدر سابقه داشته مهدی این که مسابقات زنان همراه با مردان در ایران برگزار بشه و ایران میزبانی رو براتو داشته باشه؟
سال 2018 که دو میدانی داخل سالن آسیا در تهران بود، زنان خارجی با حجاب مسابقه دادن و خیلی هم اعتراض شد در اون مقطع. الان هم اگر این مسابقات بی سر و صدا به پایان میرسید میگفتن دیدید ما در کشورمون هیچ مشکلی نداریم، خارجی هم اومدن با حجاب هم مسئله‌ای نداشتن، خیلی هم خوششون اومد. همون تبلیغاتی که همیشه ارائه میکنن، ولی در عمل این مسابقات و بهره برداری که مد نظرشون بود از بین رفت. الان هم خب رئیس برکنار شده میگه من برکناریم غیر قانونیه، حراست داشته اونجا، مأمور بوده، به من چه ارتباطی داره؟ اونا باید جلوگیری میکردن و به هر حال مسائل لاینحل همیشگی در ورزش کشور.
و فکر میکنی که تبعات داشته باشه این برکناری برای فدراسیون ناشنوایان از سوی حالا چه کنفدراسیون آسیا چه نهادهای بالادستی جهانی؟
از لحاظ قانونی و طبق مقررات باید داشته باشه، ولی خب تجربه سایر فدراسیون ها در تبعیض‌های جنسیتی، مذهبی و مسائل نژادی مسابقه ندادن با رقبای اسرائیلی و غیره نشون میده که ارگان‌های بین‌المللی بسیار دست به عصا هستند و مقررات خودشون رو در این زمینه اجرا نمی کنن و همین مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی هم بخواد همون چیزی که مد نظرشه اعمال کنه در عرصه ورزشون، دیدگاه های ایدئولوژیکی خودشو کاملا به ورزشکاران و محیط های ورزشی تحمیل میکنه.
با تحلیل مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک آشنا میشدیم که پرسش های مهدی تاهباز از رادیو فردا رو پاسخ میداد در مورد برکناری رئیس فدراسیون ناشنوایان ایران در پی گزارش تصویری رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما یک پزشک ایرانی تبار که از 61 سال پیش و از بدو تولدش شهروند آمریکا بوده، حالا هنگام مراجعه برای تمدید پاسپورتش متوجه شده که دیگر شهروند آمریکا محسوب نمی شود و حالا با دردسری حقوقی مواجه است. اردشیر طیبی.
سیاوش صبحانی، پزشک ایرانی تبار ساکن در ویرجینیای شمالی، پس از اقدام برای تمدید پاسپورت آمریکایی خود با خبری غیر منتظره روبرو شد. او دیگر شهروند آمریکا نیست. آقای صبحانی که در آمریکا به دنیا آمده، مدرسه رفته و 30 سال است به عنوان پزشک در این کشور فعالیت می‌کند، می‌گوید پاسپورت کشور دیگری را نیز ندارد و در واقع رسماً بی کشور محسوب می‌شود. ماجرا از جایی آغاز شد که آقای صبحانی برای تمدید پاسپورت خود به اداره گذرنامه در آمریکا مراجعه کرد. او می‌گوید بارها این کار را در طول عمرش انجام داده و هیچ وقت مشکلی نداشته، اما این بار به جای پاسپورت تازه، مقامات آمریکایی به او اطلاع دادند که تابعیت آمریکا که 61 سال پیش در زمان تولد او در خاک ایالات متحده به او اعطا شده بود، به اشتباه به او داده شده. دکتر صبحانی نامه‌ای از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده که در آن نوشته شده از آنجا که پدر او دیپلمات سفارت ایران در آمریکا بوده، طبق قانون نباید به او به عنوان فرزند یک دیپلمات خارجی تابعیت آمریکا اعطا می‌شد. او حالا به اداره دیگری ارجاع داده شده که درخواست اقامت دائم در آمریکا را ارائه دهد. آقای صبحانی که پزشک متخصص داخلی است، به واشنگتن پست گفته که از شنیدن این خبر شوکه شده. او میگوید برای سالهای سال در آمریکا زندگی کرده، به رؤسای جمهور مختلف رأی داده و با تخصص خود به جامعه خدمت کرده است و حالا بعد از 61 سال زندگی به او گفتند که اشتباه شده و او از ابتدا نمیبایست شهروند آمریکا تلقی میشد. آقای صبحانی حالا با سوالات متعددی مواجه است، از جمله اینکه آیا پولی که در این مدت به عنوان شهروند آمریکا در صندوق بازنشستگی پسنداز کرده، در صورت تغییر شماره ملی او باز هم به وی تعلق خواهد گرفت یا خیر. واشنگتن پست نوشته که آقای صبحانی حالا برای اقامت دائم آمریکا اقدام کرده است. او همچنین بیش از 40 هزار دلار خرج وکیل برای پیگیری حقوقی پرونده خود کرده، اما هیچ اطمینانی از سرنوشتش ندارد. سیاوش صبحانی در این ماه 62 ساله می شود و خود می گوید که در حال سبک سنگین کردن تصمیمش برای بازنشستگی بوده که با این اتفاق مواجه شده است. بر طبق قوانین ایالات متحده، فرزندان دیپلمات‌های خارجی شاغل در این کشور نمی توانند شهروند آمریکا شوند و در این حال از مصونیت قضایی در خاک آمریکا نیز برخوردار خواهند بود. مشخص نیست که به چه دلیل در بدو تولد و 61 سال پیش با آقای صبحانی به عنوان فرزند دیپلمات عصر پهلوی در ایالات متحده تابعیت آمریکا اعطا شده است.
و ما با عنوان گزارش پایانی این مجله 8 شب رادیو فردا بشنوید که شهردار سوسیالیست پاریس روز دوشنبه در یک مقاله اعلام کرده، شهردار سوسیالیست پاریس از اونجا که شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق به یک فاضلاب قولاسا به وسعت جهان تبدیل شده، میگه که این شبکه رو ترک میکنه. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
آن هیدالگو، شهردار پاریس، روز دوشنبه در یادداشتی که در روزنامه لوموند و همچنین حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که تصمیم گرفته ایکس را ترک کند. او نوشت شبکه ایکس بدون آن که ابزار انقلابی باشد، در ابتدا امکان دسترسی به اطلاعات را برای اغلب مردم فراهم می کرد، اما در سالهای اخیر به سلاح تخریب گسترده علیه دموکراسی ها تبدیل شده است. خانم هیدالگو از سال 2009 تا کنون عضو توییتر بود که پس از تصاحب آن از سوی ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر آمریکایی، به شبکه ایکس تغییر نام یافت. شهردار پاریس اضافه کرد که اکنون اطلاعات نادرست، اظهارات نفرت انگیز، آزار و اذیت سازمانیافته، یهودی ستیزی و نژاد پرستی، حمله به دانشمندان، اقلیم شناسان و زنان و دیگر فعالان در شبکه اجتماعی ایکس گسترش یافته است. او تاکید کرد فهرست انحرافات این شبکه بی نهایت است. از زمان فروش توییتر به ایلان ماسک، تعدادی از شخصیت‌ها اعلام کردند که این شبکه را ترک می‌کنند، اما هرگز خروج از آن به یک موج گسترده تبدیل نشد. همچنین برخی اعلام کردند که حساب‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی رقیب باز می‌کنند بدون آنکه از شبکه ایکس خارج شوند. خبرگزاری فرانسه نوشت که با وجود خروج شهردار پاریس از شبکه ایکس، حساب رسمی شهرداری پاریس پاریس در این شبکه همچنان فعال خواهد بود. شهردار پاریس در حالی از شبکه ایکس خارج شده که پاریس در آستانه برگزاری المپیک تابستانی 2024 قرار دارد.
عزیزان، نرم نرمک به پایان این مجله نزدیک میشیم، اما شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا از جمله همین مجله‌ای که الان شنوندش هستید، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 2420-725-970-30 در اختیار شماست. وعده بعدی ما مجله شبانگاهی.